ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. نخستین شماره مجله شارلی ابدو پس از کشتار در این هفته نامه فردا منتشر می شود. وزیر نفت عراق با محمد جواد ظریف در تهران دیدار کرد. نزدیک به 25 هزار نفر در تظاهرات ضد اسلامی در شهر درزدن آلمان شرکت کردند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. وبسایت روزنامه لیبراسیون روز گذشته اعلام کرد که اعضای هیئت تحریریه مجله شارلی ابدو نخستین شماره خود را پس از کشتار خونبار در این نشریه آماده انتشار کردند. به گزارش لیبراسیون، این مجله فکاهی فردا در پیشخوان روزنامه فروشی ها به فروش خواهد رسید. تیراژ این شماره هفته نامه 3 میلیون نسخه گزارش شده است. بر اساس تصویری که لیبراسیون منتشر کرده، تصویر روی جلد این مجله کاریکاتوری از محمد پیامبر مسلمانان خواهد بود که در حالی که اشک می‌ریزد کاغذی را مقابل خود گرفته که رویش نوشته شده من شارلی هستم. همچنین بالای این کاریکاتور عبارت همه چیز بخشیده شد قابل رویت است. در حمله مردان مسلح به مجله شارلی ابدو در روز چهارشنبه هفته گذشته 12 تن جان خود را از دست دادند. نزدیک به 25 هزار نفر روز گذشته در تظاهرات ضد اسلامی در شهر درزدن در شرق آلمان شرکت کردند. پلیس درزدن گفته که این بزرگترین گردهمایی جنبش اروپایی‌های میهن‌پرست علیه اسلامی شدن غرب یا همان پگیدا در ماه‌های اخیر است. به گزارش خبرگزاری رویترز، چندین تن از سیاستمداران آلمان در تماس‌های خواستار لغو این تظاهرات شده بودند. گردهمایی ضد اسلامی شهر درزدن ساعتی پس از دیدار آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه برگزار شد. آنگلا مرکل در این دیدار گفت که او نیز چون کریستیان وولف رئیس جمهوری پیشین آلمان معتقد است اسلام به آلمان نیز تعلق دارد. آلمان از کشورهای اروپایی است که قوانین مهاجرت دشواری ندارد. سال گذشته تعداد مهاجران به آلمان به ویژه از کشورهای خاورمیانه به 200 هزار نفر رسید که دو برابر بیش از سال 2012 بود. عادل عبدالمهدی وزیر نفت عراق و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران عصر روز گذشته در تهران دیدار و درباره گسترش روابط دو جانبه تهران و بغداد گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علاوه بر گسترش روابط اقتصادی و سیاسی، مسئله افراطی‌گری در منطقه و همچنین آخرین وضعیت پرونده هسته‌ای از دیگر محورهای گفتگوی محمد جواد ظریف و عادل عبدالمهدی بوده است. همچنین وزیر نفت عراق روز گذشته با علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دیدار کرد. عادل عبدالمهدی اعلام کرد عراق آماده است تا در خصوص چاهای مشترک، صادرات پتروشیمی و قیمت نفت با ایران همکاری کند. تهران و بغداد در طول مرز مشترکشان 5 مخزن نفتی مشترک دارند و در آذر ماه سال 88 اختلافات بسیاری بر سر میدان نفتی فک پیدا کردند. ایران و عراق در سال 1390 توافق کردند که به طور مشترک اقدام به استخراج و بهره برداری از میادین مشترک نفتی کنند. در حالی که مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 هنوز به نتیجه نرسیده و هر گونه تغییر سیاست خارجی این کشورها در قبال یکدیگر می‌تواند بر روند مذاکرات تأثیر گذارد، اما تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا خواهان افزایش تحریمات علیه جمهوری اسلامی هستند، موضوعی که با مخالفت دولت باراک اوباما مواجه شده است. شاهین بشیری
نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل میگوید باراک اوباما خواهان همکاری با کنگره تحت اختیار جمهوری خواهان درباره برخی از موضوعات سیاست خارجی است، ولی بر سر اعمال تحریم های جدید علیه تهران حاضر به همکاری نیست. سامانتا پاور گفته است که اعمال مجازات‌های جدید علیه تهران تقریباً به طور قطعی به مذاکرات هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی پایان خواهد داد. جمهوری خواهان که در انتخابات ماه نوامبر بر هر دو مجلس نمایندگان و سنا تسلط پیدا کردند، همراه با برخی از نمایندگان و سناتورهای دموکرات به دنبال ایفای نقش در توافق جامع و نهایی ایران و گروه پنج به علاوه یک هستند و در ماه‌های گذشته بارها بر لزوم تشدید تحریم‌ها برای اعمال فشار بر ایران پافشاری کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز دوشنبه 22 دی ماه اظهار داشت که هر گونه لایحه پیشنهادی برای اعمال مجازات جدید باعث تضعیف تحریم‌های موجود به دلیل زیر سوال بردن همکاری‌های بین‌المللی خواهد شد. وی این سخنان را در نشستی در لوئیزویل در ایالت کنتاکی بیان کرد که میزبان آن سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در سنای جدید آمریکا بود. خانم پاور حوزه‌های مشترک مورد همکاری دولت باراک اوباما با جمهوری‌خواهان را نبرد علیه ابولا، مبارزه با تروریسم و پایان دیکتاتوری در برمه عنوان کرد. وی دو حوزه بسیار مهم ایران و کوبا را محل اختلاف میان طرفین دانست. به گفته نماینده دائم آمریکا، هر گونه اخلال در استراتژی دولت اوباما در این حوزه ها میتواند اهداف سیاست خارجی آمریکا را دچار پسرفت کند. اما آیا امکان ایجاد تعادلی بین کنگره و سیاست‌های آقای اوباما به خصوص در مورد ایران وجود دارد؟ منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
بله، این امکان وجود داره، ولی نه به این معنی که همه اعضای کنگره از عملکرد اوباما راضی باشند. بیش از یک سال قبل که بین ایران و آمریکا و یا ایران و گروه پنج علاوه یک توافق موقتی انجام شد، در اون توافق یک نقطه عطفی در این مذاکرات ایجاد شد و اون این بود که آمریکا پذیرفت که ایران زیربنای تأسیسات هسته‌ای خودش رو نگه داره و ایران پذیرفت که محدودیت کمی و کیفی در غنی‌سازی اورانیوم رو مراعات بکنه و اجازه بده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون قید و شرط و بدون چون و چرا به بازرسی خودشون ادامه بدن. این قرارداد موقت قراره که تکمیل بشه. از همون زمان عناصری در کنگره آمریکا بودند که میگفتند ایران نمیتونه مورد اعتماد قرار بگیره و اگر تأسیسات هسته‌ای خودش رو، اون زیربنا رو نگه داره، میتونه در آینده با نفی تعهدات خودش و یا به طور سری به ادامه تلاش برای دستیابی به کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای پیش بره.
اما اگه این تعادل وجود داره، چه عاملی به نظر شما میتونه چنین تعادلی رو به نفع یا به ضرر ایران به هم بزنه؟
من فکر میکنم که احتمال توافق بیش از هر زمان دیگری در حال حاضر وجود داره، ولی اگر این توافق بخواد هر چقدر که دیرتر بخواد بکشه، دست عناصر دست راستی قوی تر میشه، خصوصا اگر گزارشی باشه آژانس بین‌المللی یا دیگر منابع اطلاعاتی بگن که ایران از تعهدات خودش در اون عهدنامه موقت عدول کرده.
ایران و گروه پنج به علاوه یک قرار است دور جدید مذاکرات میان خود را از روز 18 ژانویه 28 دی ماه در ژنو سوئیس از سر گیرند و به گفته عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، قبل از 18 ژانویه هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران با هیئت‌های آمریکا و روسیه دیدارهای دو جانبه ای خواهد داشت. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که در دیدار هفته آینده اش با محمد جواد ظریف پیشرفتی در روند توافق هسته‌ای با ایران به دست آید. طرفین میگویند که گفتگوها تا اول تیر ماه ادامه می‌یابد تا راه حل‌هایی برای رفع اختلافات پیدا شود. با این حال، برخی از نمایندگان کنگره آمریکا نسبت به توافق قدرت‌های جهانی با ایران ابراز ناامیدی کرده و خواستار اعمال فشار بر تهران هستند.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
ادامه خبرها. با تمدید 15 روزه زندان برای شیخ علی سلمان رهبر شیعه مذهب مخالفان در بحرین، اعتراضات در بحرین بالا گرفته و پلیس بحرین روز گذشته برای پراکندن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، صدها تن روز گذشته در منامه مرکز بحرین تجمع کردند و خواستار آزادی سریع و بی‌قید و شرط شیخ سلمان شدند. در ادامه این تجمع ده ها تن از معترضان با پلیس درگیر شدند. ساعت 11:10 ایران می رسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می کند. آرش حسن نیا از رادیو فردا این بار به ملاقات سوسن تبیانیان شهروند بهایی می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رود.
ملاقات.
در تابستان سال 90، زمانی که دادستانی وقت نام زندانیان سیاسی و عقیدتی مشمول عفو را که از زندان آزاد شده بودند اعلام کرد، نام او نیز در میان آزاد شدگان بود. کوتاه زمانی پس از انتشار اسامی، سایت های فعال در حوزه حقوق بشر از او و شماری دیگر از این زندانیان به عنوان زندانیان سیاسی و عقیدتی یاد کردند که با پایان دوره محکومیتشان آزاد شدند و عفوی شامل آنها نشده بود. پیش از آن نیز نام سوسن تبیانیان در گزارش‌های مربوط به بند زنان زندان اوین به عنوان زندانی سیاسی و عقیدتی برده می‌شد که با توجه به شمار زیاد زندانیان و وضعیت نامناسب قرنطینه بند زنان زندان اوین شرایط جسمی نامناسبی داشت. این شهروند بهایی از بابت آن پرونده به 1 سال زندان محکوم شده بود و در سال‌های 88 تا 90 دوره محکومیت خود را در زندان می‌گذراند. اما آزادی سوسن تبیانیان در تابستان سال 90 پایان ماجراهای زندان و بازداشت این شهروند بهایی اهل سمنان نبود. خانم تبیانیان که مادر 2 فرزند کم سن و سال است، در خرداد ماه سال 93 در شهر سمنان و با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل مسکونیش بازداشت شد. مامورانی که برای بازداشت این شهروند بهایی اهل سمنان به خانه او هجوم آورده بودند، در جریان بازداشت بخشی از وسایل شخصیش نظیر سی‌دی‌ها، کتاب‌ها و کامپیوتر او را نیز با خود بردند. گفته می‌شد که بازداشت او بر اساس 1 حکم 7 روزه اتفاق افتاده است، اما بازداشت خانم تبیانیان حدود 1 ماه طول کشید و سوسن تبیانیان با اتهام تبلیغ علیه نظام که مصداق آن گفتگوهایش با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران درباره وضعیت بهائیان بود، تفهیم اتهام شد. دادگاه بررسی کننده اتهامات خانم تبیانیان در شهریور ماه سال 93 در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سمنان به ریاست قاضی امیری برگزار شد و این شهروند بهایی در آن دادگاه به اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های معاند و مخالف نظام و با توجه به داشتن سابقه کیفری به 1 سال حبس تعزیری و ضبط کلیه اسناد و مدارک مکشوفه مرتبط با دیانت بهایی محکوم شد. حکم دادگاه بدوی در ارتباط با اتهامات خانم تبیانیان در آبان ماه همان سال در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. سوسن تبیانیان در دی ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت 1 ساله خود به زندان مرکزی شهر سمنان فرا خوانده شد. او پس از معرفی خود به زندان مرکزی شهر سمنان بازداشت و روانه این زندان شد. بر اساس گزارش‌های وبسایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر گفته می‌شود که سوسن تبیانیان از آنجایی که در حال حاضر تنها زن بهایی زندانی در زندان سمنان است، دور از دیگر زندانیان در زندان مرکزی شهر سمنان نگهداری می‌شود.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با این برنامه دارید، می توانید به آدرس ملاقات@radiofarda.com رایانه بفرستید یا ایمیل بزنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12. فشرده خبرها 11:30 ایران.